بسم الله الرحمن الرحیم. خب پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب سوال فرمودن، ببخشید از جلسه قبل سوالی دارم. آیا مصداق علم لاینفع هر چیزی که خارج از روایات اهل بیت و قرآن باشه میشه؟ نه، مصداق علم لاینفع در واقع اون علمی میشه که در راستای هدف حیات سودمند نیست، چه بسا تجربه های سودمند. همین لابلای دانش های غربی هم تجربه های سودمند فراوانه. اصلا هیچ چیزی باطل محض نیست، همیشه حق و باطل با هم آمیخته است. اون چیزی که بهش میگیم باطل، حق و باطل آمیخته شده است و حق هم لابلاش هست، ولی جهتگیری مجموعه چون منظومه است، این منظومه یه هدف و جهتی گرفته که اون هدف و جهت و سیری که به شما میده غلطه، نه تک تک گزاره هاش. و واسه همین در همین دانشی که شما میگی، در تجربه‌ای که خودتون میکنی، تجربه‌ای که دیگران داشتن، به واسطه عقل، چون عقل حجت بود دیگه، ها عقل کشف میکرد دیگه، منتها نیازمند وحی هم هست. وحی هم این وسط سهم بازی داره، نقش داره. ما نمیخوایم کلن بگیم همه چی وحی، عقل تعطیل، تجربه تعطیل. اینا دیگه از کتاب قبلی، کتاب عقل و جهل، تا الان شاید نمیدونم حداقل بدون اغراق به نظرم 10 بار با تصریح گفته شده در مواضع مختلف، دقیقا فهمید. ولی در واقع علم علم ینفع و سودمند بخش مهمیش دست وحیه که میاره، هرچند تجربه و دانش بشری هم اثر داره. اصلا میدونید دانش بشری هم در بستر انبیا، اصلا میدونید تو روایات داریم، مثلا حضرت ادریس دراست و کتابت رو به مردم یاد داد، زیاد مینوشت، واسه همین ادریس نامیده شد. یا خیاطی رو، حالا الان اسمای انبیا یادم رفته، الان از ذهنم رفته، خیاطی رو انبیا یاد ملت دادن، نمیدونم رام کردن حیوانات رو، نمیدونم استخراج فلزات رو، همه اینها رو انبیا به بشر آموختن. کشاورزی رو، اصلا حضرت آدم وقتی از بهشت اومد، خدا بهش چند نوع درخت تو روایات داریم، درختان میوه دار، درختان بدون میوه، نم چجوری الان جزئیات روایت تو ذهنم نیست، 4 نوع درخت داد. حضرت خود اولین کسی که کشاورزی کرد حضرت آدم بود و به نسلش هم یاد داد کشاورزی رو. اصلا میدونی همه اینها رو خدا به بشر آموخت. اصلا حابیل و قابیل که دیگه تابلوه، اصلا بشر بلد نبود مردش رو دفن کنه، خدا یادش داد. این که بشر در تاریخ تمدن آمده، بشر به تدریج آرام آرام آتش رو کشف کرد، بعد نمیدونم چی رو کشف کرد، چی رو کشف کرد، اینا هم تصادفاً یواش یواش رو و یه دفعه اینجوری شد، اینا خیالاتیه که سندم نداره. خود ویلدورانت هم نگفته اینا رو من از تاریخی مثلا سندی به دستم رسیده، یه تئوری تاریخیه. در حالی که وحی صراحت داره که انبیا در واقع معلمان بشر بودن و اونها تعلیم دادن همه اینها رو به بشر. لذا هرچی هم شما دانش میبینید اساسش، بله، آنچه که تحت عنوان دانش ها میبینید الان، اساس خیلی هاش از انبیا رسیده، منتها بعدن هی قراقاتی شده با غلط های با جهل هم اومده توش دخالت کرد. کما این که مثلا حجی که زمان پیغمبر بود اساسش حج ابراهیمی بود، منتها اومده بود جهالت درش دخالت کرده بود، اوریان میشدن، نمیدونم خون رو میوالدن به کعبه و یه کارهای سوت میزدن، کف میزدن، اینا اون جهالت هایی بود که مثلا قاطی شده بود با این سنت الهی. و بسیاری از چیزا هم که میگه آقا میگه حرف درستی توشه، خیلی از همینها هم که سینه به سینه اومده، حرف های درست رو انبیا بین مردم پخش کردن. عقلم البته خودش مؤثره، تحلیل میکنه، استدلال میکنه، از یک مطلب صحیح به مطلب صحیح دیگه ای میرسه، لازمه های اونو کشف میکنه. آره اینجوریه. پس ما نمیخواهیم، اینا رو گفتم که بگم ما نمیخواهیم بگیم فقط قرآن و روایت، عقل تعطیل، نم چی تعطیل، تجربه تعطیل، هیچی نخون فلان، این که دیگه روشن ما اینو نمی. خب استاد خیلی موارد هست در پزشکی پاسخی برایش نیست، مثل شفای بیماران لاعلاج در حرمهای شفی شریف. اگر شافی را خدا بدانیم، این که با استغفار کسی اولاد دار شود هم عجیب نیست. قرار نیست دانش پزشکی برای همه موارد پاسخی داشته باشه. نه میدونم، نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم این مطلب هیچ توضیح علمی نداره، یعنی اصلا علمی محسوب نمیشه. در ادبیات دانش پزشکی این که استغفار میتواند سبب خدا میتواند، بله پزشک مؤمن قبول داره، ولی وقتی میخواد بره طبابت کنه این اعتقادش رو نمیتونه بیاره تو طبابتش. فقط مثلا به بچه ملت بگه مثلا توکلت به خدا، ولی وقتی نسخه میپیچه یا کاری بود، اصلا هیچ پزشکی برای چیزش نسخه جدی استغفار نمیپیچه قطعا. حالا منم نمیخوام اینقدر سخیف کنم بحثا، ولی الان بالاخره اهل بیت گفتن، ولی هیچ پزشکی به عنوان پزشکیش این کارو نمیکنه. بله به عنوان مؤمنش توصیه هم میکنه، به خدا توکل کن فلان اینا هم میگه، ولی نمیگه بخشی از دانش پزشکی من این است که مثلا استغفار کن، در حالی که امام داره میگه استغفار کن. چرا اونو نمیگه؟ چون تو دستگاه پزشکیش توضیحی نداره، نمیتونه اینو توضیح بده. شما الان یه پزشک بیارید بگید آقا شما که پزشک هستی اینو توضیح بده، چطوری میشه؟ خب نمیتونه توضیحش بده، نمیدونم میگم. یعنی تو اون اصلا جایی نداره، تو اون تحلیلی نداره، خارج از اون دستگاه، اون فقط فیزیکو تحلیل میکنه. اینکه خدا میخواد یه دفعه یه کاری بکنه اگه بخواد، این داره به من یه قاعده میگه، میگه استغفار کن حل میشه. دقیق فهمید؟ میخوام بگم که او چون اصلا ما خدا رو، حالا من این بحثو مقدمه یه وقتی این بحثو توضیح میدادم، مقدمه این میگفتم که ما اصولا قضا و قدر و سببیت و علیت رو باز تعریف میکنیم. علیت فقط نمیدونم تو حوزه فیزیک تعریف نمیشه، ما اراده خدا و ولی خدا رو در عالم مؤثر میدونیم، اراده های سایر مؤمنین هم مؤثر میدونیم. اصلا تو دستگاه تحلیلی، یعنی اگه ما بعداً بخوایم دانشی بسازیم، اراده در محاسبات اون نقش جدی داره، نه فقط قواعد علی و معلولی فیزیکی. خب نساختیم اون دانشه رو که الان من بخوام قواعدش رو برای شما بگم. کیفیت استغفار بیش از لفظ باید باشه، درسته؟ بله استغفار داره میگه دیگه، فقط به لفظ که نیست، استغفار یک عمل جوانهی، اولا باید با قلبت به سمت خدا برگردی. ما هممون قبول داریم در حوزه معرفت، ولی مسئله اینه که آیا تو حوزه دانش و ساختارهای پزشکیمون هم این جریان پیدا کرده یا نه؟ اگه جریان پیدا نکرده، یعنی ما دانش متناسب با این معرفت رو نساختیم. حالا دو راه داریم، یا دانشش رو میسازیم یا اون دانشه میاد معرفت ما رو خراب میکنه، که داره میکنه. یعنی الان واسه همینه که، بذارید من یه مثال دیگه بگم. الان شما زمین لرزه میاد، در روایات داریم، البته همیشه هر زمین لرزه‌ای به خاطر گناه نیست، ولی مثلا داریم که زمین لرزه به خاطر فلان گناهه، گاهی، حالا حداقل گاهیش که روشن. شما اینو برید بگید، من یادم زلزله بم اومده بود، بعد یه بزرگوار طلبه روحانی فکر کنم سید، اینم امام جمعه بود، اینم یادم نیست جزئیاتش، اینو گفته بود، این شده بود یه کلیپی و مایه تمسخر که آقا زمین لرزه هم به خاطر گناهه، با مسخره عموم مردم دیگه، اصلا به دانش نداره. یعنی اون چیزی که صریح روایات ماست، قطعی روایات ماست، مورد تمسخر قرار میگیره. چرا؟ چون علومی که همتون دبستان خوندید، میگه زمین لرزه عاملش حرکت زمین شناسی، میگه عاملش حرکت پلیت های زمینه. چه ربطی به خدا داره؟ چه ربطی به گناه داره؟ گناه که به پلیت زمین اثر نداره. کی میگه اثر نداره؟ دانش زمین شناسی. بس اون حرف خنده داره. من جلوی خودم فامیلام همون موقع مسخره میکردن که حالا ما طلبه بودیم، که ناکو آخونده رو گناه کردید مثلا زمین لرزه اومده، مثلا بی سوادن اینا. این داره اون موقعیه که شما وقتی دانش متناسب خودتو نمیسازی، اون دانشه میاد زیربناهای اعتقادی تو به تمسخر میگیره. فقط فهم بودید، اینو میخواستم بگم. با سلام و احترام خیلی خوب. این که خب لطف کنید این بیان امیرالمومنین را توضیح دهید. ها اینو یه بار دیروز گفتم، العلم و علمان مطبوع و مسموع. اینجا مطبوع اگر نگاه کنید توی ترجمه حتی این روایت هم، آیه ترجمه آیه انصاریان رو ببینید، چون از امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه علم دو قسمه، علمی که مطبوع و مسموع. علم مطبوع یعنی اون علمی که در طبیعت انسان قرار داده شده، که برمیگرده به فطرت. یعنی چون حالا من الان اصلا راجع به فطرت با شما صحبت نکردم، یکی از منبع های آگاهی فطرته، یعنی عقل، وحی و فطرت، که من فطرت رو چون تو روایات نبوده اصلا واردش نشدم چون خودش بحثی بود. اینجا اشاره به علم مطبوع اشاره میکنه به اون آگاهی های فطری شما، درست شد؟ و علم مسموع اونه که باید از بیرون بشنوید. بعد میگه لا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع. اگه این علم فطری نبود ها، این آگاهی های اولیه شما نبود ها، یه بخشی از این آگاهی اولیه در فطرت، یه بخشیش هم در عقله، یعنی خود عقلم یه اصول عام عقلی داره، مثل اجتماع نقیزه این محاله و مثل اینکه دوتا متضاد مثلا جمع نمیشن و اینا، آگاهی ها و دانسته های اولیه عقلیه. ما بهش میگیم چی توی زبان کامپیوتر؟ یادتونه میگیم سیستم عامل. این کامپیوتری که الان من از کارخونه میارم دکمهشو میزنم روشن میشه، چرا روشن میشه؟ برای اینکه سیستم عامل داره. این بچه که وارد این دنیا میشه بعد شروع میکنه فعالیت و حیات، یه سیستم عامل داره، بعدن داده میگیره تحلیل میکنه. این کامپیوتر هم اول سیستم عامل داره، اگه نه بزنی که اصلا روشن نمیشه. وقتی میزنی اون سیستم عامل اجرا میشه، که اجرا این که بالا میاد اصطلاحا ران میشه، بعد میشه روش نرم افزار نصب کرد، داده کرد، گذاشت تحلیل کرد. اون سیستم عامل کارخونه گذاشته، بعدم نوشته در حافظه فقط خواندنی، چون من این چیزا درس دادم دیگه، حالا شما حتما بلدید دیگه، رام و همه بلدید دیگه، رید اونلی مموری، رام یعنی رید اونلی مموری، حافظه فقط خواندنی. حافظه فقط خواندنی یعنی کارخونه داخلش می‌نویسه، دیگه هیچ کس نمیتونه توش بنویسه، اون فقط خواندنیه. برای چی فقط خواندنیه؟ برای اینکه برای اون بالا اومدن اولیه است، بایاس کامپیوتره، بیس کامپیوتره، که کامپیوتر میره اونو میخونه بالا میاد. اون فطرت و اون ساختار اولیه شماست که اصلا وقتی میخوای مواجهه میکنی، از دل مامانت بیرون میای، میخوای یه چیزی رو لمس کنی، بشنوی، بفهمی، تا ارتقا پیدا کنی، یه بایاس، یه سیستم عامل اولیه میخواد، یه آگاهی های اولیه میخواد. اون در واقع علم مطبوعه که در طبیعت شما قرار داده شده، که اگه اون نبود این علم مسموع هم فایده ای نداشت. این معنای این روایت. استاد در مورد دانش سازی توضیح میدهی که چطوری مبنای علم فهم باید دانش خودمان را بازسازی کنیم؟ یه چیزایی گفتم دیگه تو همین جلسات قبلی، دیگه فعلا به همون مقدار اکتفا میکنم، دیگه این بحث خسته کننده میشه، از این میگذریم، حالا جاهای دیگه اگه به تناسب شد عرض میکنم. بنده هم خدا رو شکر از ذکر استغفار بهره هایی بردم، الحمدلله. دخترم دانشجو است رشته ریاضی فیزیک و این حرف شما واقعا قابل مشهود است در دانشگاه و بنده همیشه نگرانم خدای نکرده دخترم تقاضای ضعیف نشود. خب بله، ما هم اونجا زندگی کردیم، خبر دادیم، گزارش دادم، من گزارش دادم از حداقل خدمت شما عرض کنم که 7-8 سال زندگی دانشجویی که لابلای دانشجو خودم زندگی کردم، یعنی دانشجو بودم. استاد یک راهکار بفرمایید تا قرائت قرآن توجهمان به آیات استخراج دانش و کاربردی باشه. حالا اینا دیگه از بحثمون خارجه چون وقت گذشته، اینم که گفتم. خب الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، ان شاءالله از فردا وارد روایت سوم میشویم. یا علی، خدا نگهدار.